شرکتشونن، برای اینکه عشق به مردم میورزن، برای اینکه دوست دارن پول حلال و گردش کار حلال داشته باشن، چون دوست دارن پرسنل و خانواده ها رو بچرخونن.
بله
اینها عشقه. عاشق بودن هم باید هزینه داشته باشه. حبیب الله کاسبه. کاسب یعنی عشق ورزی به مملکتش، به مردمش و خدمتگزارانش. یک بحث دیگه ای رو من دارم عرض میکنم.
ما چون تایممون داره خیلی محدود،
من خیلی سریع عرض میکنم. ما گرون شدن
گرون شدن مغازه ها رو داریم عرض میکنیم. گرون شدن مالیات بالا ببرید. اصلا من نگفتم خیلی جای مولد باید پایین بیاریم و جای رانتی باید مالیات بگیریم.
گرون شدن ها رو داریم عرض میکنیم. ببینم اگر شهرداری بلند میشه به خاطر منابع درآمدی در یه جایی که راه رفت و آمد معمولی نیستش، یک ساختمون 30 طبقه 40 طبقه یا کمی کمون زیادتر رو به خاطر منابع مالی سر یه چهار راه میره، یه مرکز تجاری درست میکنه، یا جاهای دیگه همه تون میدونید این مقصر اصنافه. این همه جاهای مراکز تجاری که امروز شما شاهد هستین معکوسه و اکثرا خالی هستش، این مقصر اصنافه. هر روز صبح عزیزان ما در مراکز تصمیم سازی شهرداری میان و هی عوارضهای مختلف رو دارن دون دون اضافه میکنن و خب این عوارض رو باید چیکار باید بکنن؟ باید روی هزینه هاشون اضافه بکنن.
بله.
ببینید ما اگر بخوایم خیلی ساده با این زبان ساده با هم صحبت بکنیم، دیپلم به بالا به قول قدیمی ها صحبت با هم نکنیم، اینه که ما باید سهل کنیم، شفاف سازی بکنیم با فشارهای اقتصادی، با فشارهای مالی. بله من با فرمایش آقای ملکی در یک جا موافقم، مالیات بر درآمد، اینو من 100% قبول دارم و ما هم به عنوان اصناف و متولیان اصناف عرض مالیات بر درآمد، نه مالیات
درآمد
بر...
اتفاقی. الان شما الان بانک هم میگید الان کسی بانک نمیذاره، بیشتر میبرن یه کاری
دیگه میکنن. در فرمایشات خود جناب ملکی بحث همی سکه و سامن این قصه ها بودش.
بلد.
ببینم اون تعداد آماری که حالا ما فرض رو بر این میگیریم که شما عدد 100,000 تا دور فرض، من چون نمیدونم دخالت نمیکنم، اینها کی هستن که بلند میشن؟ ما این ما بانکار یک ریال بفرمایید در نظام بانکی کشور ما کسی کلا سرش رفته باشه یا احیانا پولشو خورده باشن. بله من وقتی طمع میکنم، من طماع هستم، من شهروند نیستم، من طماع هستم، خب چرا پولمو تو بانک نمیذارم؟ چرا بلند میشم به جای 20% میخوام 60% بدم سود بگیرم؟ 60% اصلا هیچ شغلی در کره زمین نمیتونه به شما سود بده.
آقای ابراهیمی
من نمیتوانم،
اصلا این سود نبوده، پس شما هم باش شریکی. ببینید همینجوری که متهم
اجازه بفرمایید، اجازه مغلطه نکن آقای ملکی، اجازه
بفرمایید.
ما در بحث اسناف
هم خواهیم شد،
در بحث اسناف ما یک ماده داریم، یک ماده داریم،
صحبتشون تموم بشه آقای ملکی،
اجازه بفرمایید مغلطه نکن.
فقط یه خود سایت چون ما تایم در بند داشته
باشیم، بند زه ماده 37 قانون نظام صنفی قانون داریم به عنوان نظارت بر واحدهای صنفی و ماده 17 قانون نظام صنفی میفرماید که واحدهای صنفی موظفند به رعایت موارد ایمنی، انتظامی و کلی قوانین.
بله.
سوال من اینجاست در تدوین قانونی که بوده دست اتاق اصناف و اتحادیا کجا هستش؟ من کجا میتوانم وارد بشوم که بتوانم جلوی کاری بگیرم؟ اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل ما در 4 سال پیش بنده خودم شاهدم مدارک و مستندات هم هستش، هشدار دادن به تشکیلات هایی که باید میدادن که این شرکت و این شرکت ها ممکن است به مشکلات بر بخورن.
رسانه ای هم کردین؟
شایدم شده باشه. اما من باید عرض بکنم همین الان هیئت مدیره اتحادیه نمایشگاه اتومبیل بر علیهش شکایت مطرحه که چرا رفته. ببینید ما داستانامون زیاد هستش، این نیستش که ما حمایت، ما 100% با قانون شکن مخالفی و مقابله میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر ملکی. ما شاید کمتر از 2 دقیقه هر کدوم از عزیزان برای جمع‌بندی میتونن صحبت بکنن، چون بعد باید آنتن رو تحویل بدیم، ما 4 دقیقه بیشتر تا پایان نداریم. خیلی فشرده صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم خیلی سریع که بتونیم جمع‌بندی بکنیم.
خلاصه عرضم این بود، اصناف بایستی تقویت بشن، مردم همون اعضای صنف باید یه وقت بیشتری رو اختصاص بدن برای این تشکیلات رو هم حمایت کنن، هم بهترین‌ها رو بیارن رو کار، هم نظارت داشته باشن.
بله.
بعد اون متولیان بالا دست یا واقعا باید مدافع مردم باشن، نه اینکه منافع خودشون جدا کنن. بله. بعد اینه که یه سال شما راجع به صادرات فرمودین، من جواب ندادم. صادرات بایستی دولت، ساختار و اتحادیه ها، صنف ها باید پیشنهاد بدن. 5 تا حکم داریم در اقتصاد اسلامی: واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام. ببینیم که کدوم مقوله قرار میگیره، بر اساس اون تشویق کنیم یا اینکه تنبیه کنیم.
یه مدلی میشه در آورد،
یه مدل اقتصاد اسلامی که هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفته، یه مدل راهبردی و کاربردی.
ما هم میتونه بر اساس اون،
بله، حکمرانی خوب فقط بر این اساس شکل میگیره. 5 تا حکم، نه اینکه سیاسفید ببینیم. 5 تا حالت داره.
خیلی ممنونم. یه کامنت اومد برای آقای ابراهیمی نیا عزیز. اینو کامنت بارونه بیشتر برای آقای ابراهیمی نیا. گفتن که در صنف لبنیات چرا بدون توجه به تقاضا و قدرت خرید مردم همواره قیمت‌گذاری نجومی میشه؟ آیا به نظر شما با این قیمت‌ها مردم میتونن بخرن؟ حالا منظورشون شیر و اینا بوده احتمالا. آقای دکتر معتمد، صحبت پایانی شما رو هم بشنوید.
خب ببینید، عرض کنم حضور شما که ما مملکتمون خوشبختانه اینو میتونیم بگیم که ما مرزهای دانش رو در نوردیده ایم، درست شد؟ ما اگر اصناف رو ببریم به طرفی که همراه با کسب و کاری که دارن دانش رو با خودشون همراه بکنن و نمایندگان محترم مجلس هم قوانینی بگذرانند که تولید و خدمات رشد بکنه، تسهیل بشه، بعد بیان قوانینی بگذرانند که مالیات بگیرن. یعنی اول به نظر من تولید و خدمات رو باید ما رشد بدیم، توسعه بدیم، عرض کنم حضور شما، بعد برسیم بر سر این که مثلا این صنفی که کار کرده بیاد مالیاتش رو بده.
خصوصا اینجایی که مالیات نمیدن مالیات بدن. چرا اینجا داریم خیرشون رو گرفتیم؟ بخشای مولد واقعا باید مالیاتشون
و اصناف هم. آقای دکتر ملکی، ببینید اصناف به عنوان خط مقدم خدمت رسانی به مردم تمام و کلیجه مطالب پشت صحنه رو اینا مسئول میشن. یعنی موقعی که یک گرونی اتفاق میفته همه فکر میکنن این واحد صنفی داره گرون میفروشه، در حالی که خیلی اتفاقات افتاده که این کالا رسیده دست به اصطلاح اصناف. من فکر میکنم جناب مهندس امامی به اون اصل مطلبتون که مطلب صادرات بود، بازم ما تو این جلسه نرسیدیم. ما فکر میکنم جلسات مختلف
ما ادامه خواهیم داد.
مطلب فقط ما باید راجع به تولید و اشتغال و صادرات صحبت کنیم
و نقش اصناف در بهبود این نظام.
بله بله. خیلی متشکرم. ممنونم
آقای ابراهیمی نیا، صحبت پایانی با شما. ما کمتر از شاید 1 دقیقه 30 ثانیه در دست شماست.
من در پایان ضمن تشکر از همه عزیزان، همکاران شما، باید عرض بکنم خوشبختانه در اتاق اصناف تهران با کمک و راهبردی جناب مهندس معتمد و همکارانشون توانستیم بحث آموزشمون رو با قدرت جلو ببریم و انشالله در بحث آموزش در صحنه اصناف شغل‌های مختلف امیدوار هستیم بتوانیم یک ارتقای قوی رو داشته باشیم.
سپاسگزارم.
السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از مهمان‌های عزیز که در برنامه ما حضور داشتن. سپاسگزارم از شما شنونده عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هم که با ما همراه بودید. سپاسگزارم. تا دقایق دیگه میتونید فایل صوتی این برنامه رو از طریق آدرس radiogoftegu.ir بشنوید. همچنان شماره پیامک 30135 رو به خاطر بسپارید و با ما همراه باشید. فردا موضوع برنامه ما حمایت دستگاه قضایی از تولید کنندگان و صادر کنندگان در رونق اقتصادی است. حتما صدای ما رو فردا بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
پانزده و چهل دقیقه برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی به عنوان اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم حضور شما همراهان گرامی رادیو گفتگو شد. شما شنوندگان این شبکه میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از آرشیو شبکه مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. شما رادیو گفتگو رو میشنوید در حالی که به ساعت 15:41 رسیدیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مراسم تشییع 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده در استانهای مختلف رو شاهد خواهی بود. به همین دلیل ارتباطمون برقرار شده با مدیر کل محترم روابط عمومی شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی جناب آقای رامندی. خدمت شما جناب آقای رامندی عرض سلام و ظهر بخیر دارم. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب و تمامن جناب مینایی، همینطور شنوندگان عزیز و خوب رادیو گفتگو در خدمتشون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستین. پیرامون مراسم وداع با شهدا در روز چهارشنبه 5 تیر ماه و همچنین تشییع شهدا در روز پنجشنبه 6 تیر ماه از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا به صورت کامل برای ما و شنوندگان این شبکه بفرمایید.
بله بسیار خوب، ممنونم از توضیحات خوب شما جناب مینایی، همینطور که شما به خوبی اعلام فرمودید قطعا مردم عزیزمونم در این چند روز انشالله از طریق رادیو و تلویزیون و شبکه های اجتماعی قطعا با خبر شدن و رسانه های جمعی. ما انشالله در اولین روز از ایام هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که روز 6 تیر ماه هست تا 12 تیر ماه، ما از شبش که مراسم وداع با شهدا داریم در روز چهارشنبه 5 تیر ماه از همزمان با برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بزرگراه حقانی مراسم وداع با شهدا برگزار میشه و مردم عزیزمون تا پاسی از شب قرار شده که با طبق هماهنگی‌هایی هم که شده و تونستیم با دوستان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هماهنگی‌های لازم رو انجام بدیم تا حدود ساعت 12:01 همون مکان باز باشه که مردم بتونن در این مراسم وداع با شهدا در چهارشنبه شب 5 تیر ماه در باغ موزه انشالله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور داشته باشن از بعد از نماز مغرب عشا و انشالله صبح روز پنجشنبه 6 تیر ماه رأس ساعت 9 صبح انشالله از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران واقع در خیابان انقلاب انشالله با حضور مردم عزیز شهید پرور و قدرشناس ایران اسلامی انشالله ما پیکر پاک و مطهر 150 شهید گلگون کفن دفاع مقدس رو انشالله بر دستان مردم تا جوار رحمت حق انشالله تشییع خواهیم کرد با حضور پرشور مردم در مقابل دانشگاه تهران. انشالله ما از سخنرانی حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه انشالله استفاده میکنیم و مسیر رو هم بعد از سخنرانیشون به سمت چهارراه حافظ و پل کالج، خیابان حافظ و به سمت خیابان وحدت اسلامی و خیابان بهشت و از اونجا هم به سمت معراج الشهدا انشالله این مراسم تشییع بزرگ انشالله اتفاق میفته و انشالله شاهد حضور مردم خواهیم بود. انشالله غیر از این مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر 150 شهید عزیزمون در تهران، انشالله در مراکز استانها مثل استانهای اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، فارس، بوشهر، گیلان، قزوین، خوزستان، مرکزی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل، هرمزگان و قم ما همین ابدان پاک و مطهر 150 شهید دفاع مقدس رو انشالله اونجا با حضور مردم در روزهای شنبه و یک شنبه انشالله تشییع خواهیم کرد و بار دیگر مردم با حضور پرشور خودشون ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره اون شهدای والا مقام و تجلیل از مقام شامخشون بار دیگر با آرمانهای اون شهدا، با راه اون شهدا انشالله تجدید میثاق میکنن و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم طی اطلاعی از مردم همیشه در صحنه و شهید پرور دعوت کرده که انشالله در این مراسم معنوی و پرشور انشالله حضور داشته باشن که قطعا ما هر چیزی داریم از شهدا داریم و این شهادت و شهدا هستن که رمز پیروزی و جاودانه ماندن این انقلاب اسلامی بودن و بتونیم با حضور خودمون انشالله بخشی از این رشادت ها و شهادت های این عزیزان رو بتونیم به صحنه بکشیم و بتونیم با حضور خودمون راه اون شهدا رو ادامه بدیم. همونطور که مقام عظمای ولایت بارها اشاره فرمودن که زنده نگه داشتن یاد شهید و شهادت چیزی کمتر از خود امر شهادت نیست و انشالله مردم همیشه در صحنه و شهید پرور ما انشالله بار دیگر این خلق حماسه رو در آستانه سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق انشالله خواهند داشت و در سوگ اون امام همام هم میشینن و انشالله با شهدا تجلیل میثاق میکنن.
انشالله که اینطور خواهد بود. مثل همیشه مردم و مسئولین شهید پرور در استانهای مختلف ایران اسلامی بار دیگر حضور خودشون رو در استانهای مختلف نشان خواهند داد، این بار در مراسم تشییع 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده که همونطور که حضرت علی اشاره داشتین در استانهای مختلف کشورمون شاهد این مراسم خواهیم بود. روز چهارشنبه در تهران بعد از نماز مغرب و عشا در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس و روز پنجشنبه ششم تیر ماه همونطور که اشاره داشتین از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا و در استانهایی که فرمودین روز شنبه که مصادف با شنبه و یک شنبه که مصادف با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست، روز شنبه 25 شوال شاهد این مراسم خواهیم بود.
انشالله که بتونیم با حضور خوب مردم همینجور که شما به خوبی اشاره فرمودید بار دیگر این یاد شهدا رو زنده نگه داریم و بدونیم که ما مدیون این شهدا هستیم و همین شهدا هستن که انشالله به ما تا حالا کمک کردن در صحنه‌های مختلف حضورشون و یادشون و در این هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی هم که شروعش از ششم تیر و سال روز اون سوء قصد نافرجام به جان مقام معظم رهبری هست کلید میخوره، انشالله این حضور شهدا و بدنهای پاک مطهر این شهدای دفاع مقدس انشالله یمن و خیر و برکت انشالله برای ملت عزیز ایران اسلامی مثل همیشه انشالله داشته باشه و ما شاهد حضور گسترده مردم باشیم که این خودش نشان دهنده وحدت و اتحاد ملی و همبستگی ملی ما با آرمان‌های انقلاب اسلامی و با آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس خواهد بود.
انشاءالله که اینطور خواهد بود. جناب آقای رامندی، تصور می‌کنم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روزهایی رو که در نظر گرفته تعمدی و برنامه‌ریزی دقیقی داشته، چرا که در آستانه یه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی قرار داریم. ششم تا دوازدهم تیر ماه همینطور 38 سالگرد شهدای فاجعه هفتم تیر و شنبه که شهادت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. یعنی این تلاقی رو طوری تنظیم کرده که شاهد مراسم تشییع باشیم و این مناسبت ها رو هم در پیش داشته باشیم در اون روزها که بیش از پیش مردم و مسئولین شهید پرور حضور خودشون رو نشون بدن. آیا این برنامه ریزی تعمدی بوده؟
قطعا همینجوره که از عالی فرمودید و به خوبی این طبق برنامه ریزی ها و هماهنگی هایی که از ماهای پیش شده بود با استعداد کل نیروهای مسلح و با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، دوستان و همکاران عزیزم در بنیاد شهید، در شهرداری تهران و سازمان شهرداری و دهیاری های سراسر کشور، خود وزارت کشور، سپاه، بسیج و مجموعه هایی که دخیل هستند در این مجموعه، در این برگزاری مراسم، مثل انجیو های مختلف، تشکل های مردمی، قرار شده در این هفته همونطور که خود حضرت آقا در دیداری که در سال 1395 جمعی از خانواده شهدا در آستانه هفتم تیر با مقام معظم رهبری در حسینی امام خمینی داشتن، حضرت آقا فرمودند اونجا به درستی اشاره کردن که به تعبیر بعضی دوستان خیلی خوب هست از این هفتم تا دوازدهم تیر ماه رو اصلا هفته حقوق بشر امریکایی معرفی کنیم، بنامیم و بیایم به مردم جهان و به مردم ایران روشنگری کنیم که این چهره خباثت آلود و این چهره فریبکارانه آمریکا رو که همون تعبیر حضرت آقا است که دست چدنی در دستکش مخملی رو، و خب این شهدا واقعا این پیام غیر از پیام عزتی که برای ملت ایران اسلامی داشتند و دارند و ما تعمدن اینجور برنامه ریزی کرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به انضمام 25 دستگاهی که عضو این سازمان هستند و همکاری میکنند در مناسبت‌های مختلف، این نشان دهنده بخشی از مظلومیت‌های جمهوری اسلامی ایران هست که توسط ایادی و مزدوران استکبار جهانی به سرگردگی آمریکای جنایتکار در صحنه‌های مختلف ما شاهد اون بودیم، از کودتای 28 مرداد در سال 1332 این خلاصه ددمنشی‌ها و خباثت‌ها شروع شده و هر روز ما به شکل‌های مختلف ترور، تحریم، کشتار و دس علاهازا در ایران و در سایر کشورهای جهان این ددمنشی ایادی رژیم استکبار آمریکا رو دیدیم به کرات، و یکیش هم همین شهدای عزیز و گرانقدری هستن که در 8 سال دفاع مقدس جانفشانی کردن برای حفظ میهن، آب و خاکشون، ارزش‌هاشون، انقلاب اسلامیشون، و ما تعمدن این رو قرار دادیم که بار دیگر این فضای معنوی، فضای روحانی که این شهدا معمولاً و خون تازه‌ای که به رگ‌ها و شریان‌های انقلاب اسلامی میدن و به جامعه تزریق میشه، این روح و این فضا بار دیگری روح و فضا رو ما در ابتدای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ان شاءالله داشته باشیم و هممون مدد بگیریم از روح قدسی شهدا و امام شهدا که به حق گردن همه ملت عزیز ایران اسلامی حق دارن و ما وامدار اون عزیزان هستیم، و بگیم که ای امام و ای شهدا و ای امام شهدا، این آزادی، این امنیت، این سرافرازی و این عزتمندی که الان در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خصوصا سیاسی و بین‌المللی ما شاهدش هستیم در سطح منطقه، ما مرهون جانفشانی‌ها، رشادت‌ها و مبارزات شما و شهادت شما و خون پاک مقدس شما که در 8 سال دفاع مقدس و در ایام الله انقلاب اسلامی ریخته شده، و مردم قطعا نشون دادن که علی‌رغم تمام مشکلاتی که داشتن یا دارن تو اوضاع اقتصادی، احیانا پای انقلاب و پای امام، پای آرمانهایشون، پای عهدی که با امام شهدا و شهدا بستن هستن و در صحنه میان، و بهترین نمونهش هم همین روز جهانی قدس که ما دیدیم بار دیگر مردم علارغم تمام اتفاقات و روزداری در صحنه حضور داشتن و علارغم گرمای هوا و روزداری بار دیگر این وحدت خودشون و این اتحاد خودشون و این آرمان خواهی خودشون رو به اثبات رسوندن و تجدید بیعت کردن. دوباره هم این تجدید میثاق رو خواهند داشت. من از شما مجری خوب و توانمند تشکر میکنم و از شنوندگان خوب رادیو
سپاسگزارم از شما، متشکر از اطلاعات کامل و جامعی که در اختیار ما و شنوندگان این شبکه قرار دادید. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ.
ارتباطمون با جناب آقای رامندی، مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی برقرار بود و با ایشون گفتگو کردم. به ساعت 15:55 دقیقه میرسیم. در این لحظه همراه میشیم با برنامه کوتاه سمت اندیشه، بیانات مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون میشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه
رنگ. نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد؟ بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، خودم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط. چند تا شرط بود. یکی از شرط‌ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم‌ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش اینیست که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. ولی فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به شیوهی دیگه. روش‌های سیاسی و دیپلماسی روش‌های ویژه‌ای است. گاهی لبخند می‌زنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو می‌کنه. دیپلماسی اینه دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت اون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید، که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقت دیگه نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگه. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز رو خواهند کرد یا نه؟ باید عزت این ملت تأمین بشه، منافع ملت باید تأمین بشه به معنای واقعی کلمه. که خب حالا خوشبختانه مسئولین هم بر روی حفظ منافع ملی تکیه کردن، گفتن باید منافع ما تأمین بشه. بله باید تأمین بشه، منتها برای تأمین منافع به حرف فلان رئیس و فلان نخست وزیر و فلان صدر اعظم اعتماد نکنید. حرف اینا اعتباری نداره. امروز یه چیزی میگن، فردا یه جور دیگه عمل میکنن.
ساعت 16:04 عصر در این لحظه از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج FM ردیف 103.5 MHz دعوتتون میکنم شنونده برنامه مناظره اجتماعی باشید. برنامه است به مدت زمان 70 دقیقه، این بار با این موضوع: